أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از جهات بحث، در ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد در امور عامه که مورد بحث در جهت سوم بیان مقتضای اصل عملی در مسئله بود، نسبت به نحوه دوم از ولایت للفقیه که در نحوه دوم معنای ثبوت ولایت للفقیه این بود که تصرفات دیگران احتیاج به اذن فقیه دارد و بدون اذن فقیه تصرفات دیگران نافذ نیست، بزعن نافذ نیست یا تکلیفاً جائز نیست. مقتضای اصل در این نحوه ثانی چیه؟ در کلام مرحوم شیخ در ابتدای بحث بوده که در نحوه ثانی هم مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت هست، هرچند در لابلای بحث یه مطلب منافی با این مطلب هم از کلام مرحوم شیخ استفاده می شد. رسیدیم به کلام بعض الاعلام رحم الله در کتاب خمسشون در تغییرات بحث خمسشون مرتقا فرموده بودن که از اون جایی که شک در نفوذ اذن فقیه، اعتبار اذن فقیه به لحاظ نحوه دوم از ولایت، صور و اقسام چارگانه برای اون تصویر میشه، ما باید حکم هر کدوم از این اقسام را جداگانه بررسی بکنیم. اقسام چهارگانه این بود که یا شک در نفوذ و اعتبار اذن فقیه به خاطر اینه که ما در اصل مشروعیت فعل شک داریم در زمان غیبت، کما هو الحال در مورد نماز جمعه علی بعض الاقوال که می شود قسم اول، یا اینه که نه، بعد فراغ از مشروعیت اصل عمل در اعتبار اذن فقیه و لزوم انضمام اذن فقیه شک می کنیم و مورد هم از معاملات هست که این قسم دوم میشه. قسم سوم جایی است که بعد فراغ از اصل عمل در اعتبار اذن فقیه شک می کنیم و مورد از احکام متعلق به مال الغیر او به نفس الغیر هست. قسم چهارم هم جایی است که بعد از فراغ از مشروعیت اصل عمل در اعتبار اذن فقیه شک می کنیم و مورد از موارد احکام صرف و محضه هست، مثل صلات علی المیت مع عدم الولی. خب این چهار قسم تصویر میشه، هر کدوم از این چهار قسم باید جداگانه بررسی بشه. نسبت به و نتیجه هم مقتضای اصل هم به حسب این اقسام اربعه مختلف میشه. در بعضی از این اقسام نتیجه میشود اعتبار اذن، در بعضی از اقسام دیگر نتیجه می شود عدم اعتبار اذن و عدم نفوذ اذن فقیه. اجمال مطلب این بود، اما تفصیل مطلب به حسب این اقسام اربعه فرمودن در قسم اول که شک در اعتبار اذن فقیه از جهت شک در این هست که آیا اذن امام معصوم علیه السلام و حضور امام معصوم علیه السلام در اصل مشروعیت فعل دخالت دارد، به طوری که در زمان غیبت عمل اصلا مشروع نباشه، یا اینکه اذن امام معصوم علیه السلام خصوصیت نداره و اذن فقیه هم عمل مشروعیت پیدا میکنه، مشروعیت داره. کما یدعا به نسبت الى صلات الجمعه که ادعا شده که مشروعیت نماز جمعه فقط در زمان حضور معصوم علیه السلام هست، در زمان غیبت مشروعیت ندارد. در این قسم ایشون فرمودن حکم این قسم و مقتضای اصل در این قسم اینه که در حقیقت اذن فقیه اعتبار ندارد. چرا؟ چون شک در این که آیا اذن امام مدخلیت داره، اذن امام معصوم مدخلیت داره یا با اذن فقیه هم نماز جمعه مشروع میشه، در این شک در حقیقت برمیگرده به این که در زمان غیبت اگر فقیه ازداد آیا نماز جمعه وجوب پیدا میکنه یا وجوب پیدا نمیکنه. شک برمیگرده به ناحیه وجوب و تکلیف و معلوم هست که شک در مورد وجوب و تکلیف مجرای اصل براءت هست. بله، اگر استصحابی جاری بود نوبت به براءت نمیرسه، ولی استصحاب جاری نیست به خاطر اینکه تبدل موضوع پیدا شده. چون کسی بگه که در زمان حضور نماز جمعه مشروعیت داشت، وجوب واجب بود، نمیدانیم این وجوب برای زمان غیبت هم ادامه پیدا کرد یا ادامه پیدا نکرد، اگه کسی بخواهد این استصحاب را اجرا بکنه، مناقشه در این استصحاب اینه که احتمال تبدل موضوع میدهیم، چون احتمال میدهیم که زمان حضور دخالت در موضوع حکم داشته باشه. خب احتمال دخالت زمان حضور در موضوع حکم وقتی داده شد دیگه احراز نمیشود بقای موضوع. و حال اینکه در جریان استصحاب شرط هست که موضوع باقی باشه، محرز البقا باشه. استصحاب که کنار رفت اصل جاری در بین میشه براءت. این بله، اصل جاری در بین میشه براءت. نتیجه این جریان اصل در براءت میشود این که اذن فقیه کل عدم هست در حقیقت. اینجا بله اثری بر این اذن فقیه بار نمیشود. این بله فرمایش ایشون در این قسم اول. خب اصل این مطلب که اگر در جایی شک در اعتبار اذن فقیه برگردد به شک در ثبوت تکلیف و عدم ثبوت تکلیف، اینجا اصل جاری در بین براءت هست. اگر استصحابی در کار نباشد اصل این مطلب تمامه. اما اینکه مسئله نماز جمعه از مصادیق این قسم اول هست، اینش محل اشکال و محل تأمل هست، به جهت این که در حکم نماز جمعه در زمان غیبت اقوال مختلفی وجود داره و به ملاحظه اون اقوال احتمالات متعددی فرض میشه که باید در اون احتمالات در هر یک از این احتمالات حساب بکنی مقتضای قاعده چیه. تفصیل این بحث در مباحث نماز جمعه در اون قسمت طرح ادله نماز جمعه در آخر بحث که مقتضای اصل عملی باشه اونجا بیان شد. حالا یک بحثی در این مورد بود که آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست. مناقشاتی نسبت به جریان استصحاب وجود داره که یکی از این مناقشات همین اشکال تبدل موضوع هست که اونجا گفته شده ممکن از این اشکال کسی جواب بده، ولی علایل مناقشات دیگه بوده. با قطع نظر از استصحاب چه اصلی در جایی که در حکم نماز جمعه شک داشته باشیم چه اصلی جاری می شود در مواردی که شک در حکم نماز جمعه داشته باشیم، در اون بحث به تفصیل بیان شد که از اونجایی که اقوال اصلی در نماز جمعه سه قول اصلی هست. یه قول اینه که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیینی دارد که نظر مرحوم شهید ثانی کثیر از عده زیادی از محققین باشه. قول دوم این بود که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تخییری هست که این هم مشهوره در کلمات، همین قول دوم هست. قول سوم هم این بود که نماز جمعه در زمان غیبت مشروعیت ندارد، به حرمت دارد، حرام هست، حرمت دارد نماز جمعه در زمان غیبت. این قول سوم هم دو تا شاخه می شد، دو تا شعبه پیدا می کرد. یه قول این بود که مشروعیت این که نماز جمعه در زمان غیبت حرام هست، مقصود از حرام حرمت تشریعی هست، یعنی مشروعیت ثابت نشده، دلیل بر مشروعیت نداریم. نه اینکه اقامه نماز جمعه حرمت ذاتی داشته باشد، از محرمات در شریعت باشد. این یک احتمال در قول سوم که مرحوم آقای حکیم، این قول از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده می شد که حرمت در بین حرمت تشریعی است و خاصیت حرمت تشریعی و عدم حرمت ذاتی هم اینه که در موارد شک از باب احتیاط جا داره کسی نماز جمعه رو انجام بده، جمع بکنه بین نماز جمعه و نماز ظهر، جمع بکنه بین نماز جمعه و نماز ظهر از باب احتیاط مشکلی نداره، چون بالاخره حرمت ذاتی که نداره، نهایتش وجوب ثابت نشده، ولی احتمال مطلوبیت کسی انجام بدهد ولی اکتفا نکند، در کنار او نماز ظهر رو هم انجام بده، مشکلی نداره. این احتمال اول از قول سوم. احتمال دوم از قول سوم مطلبی بود که از مرحوم آقای بروجویدی نقل شده که و در فقه هم در بله من بحث اونی که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، بعضیا این قول را قائل هستند که حرمت ذاتی دارد اقامه نماز جمعه در زمان غیبت، حرمت ذاتی داره به خاطر اینکه این از مناسب امام معصوم علیه السلام هست و تصدی نسبت به این منصب بدون اذن امام معصوم غصب نسبت به منصب حساب می شود و حرمت ذاتی داره از باب اینکه قصد منصب که لایلیق و شخص به او و اهلیت نسبت به او نداره. این احتمال قول بله، یعنی احتمال دوم از قول سوم. قولهای اصلی در نماز جمعه اینا هستن. البته قول ترکیبی هم داریم که مرحوم آقای خویی ولو بحث به احتیاط و مرحوم آقای تبریزی به اون ملتزم شده بودن، به اون این که در اصل اقامه نماز جمعه وجوب تخییری هست، ولی بعد از اقامه وجوب تعیینی میشه، حضور و شرکت در نماز جمعه منعقده. ولی خب این قول ترکیبیه، به لحاظ ترکیبی از وجوب تعیینی و وجوب تخییریه. و اقوال اصلی در نماز جمعه همون سه تا قول هست که وجوب تعیینی، وجوب تخییری و عدم مشروعیت، با دو قسمی که برای عدم مشروعیت گفته شده. حالا با توجه به اینکه اقوال سه تا قوله که سومیش هم دو شعبه میشه، احتمالات و صور متعددی برای شک در حکم نماز جمعه پیدا میشه. احتمال اول اینه که صورت اول از شک اینه که نماز جمعه، احتمال میدیم که نماز جمعه واجب تعیینی باشد به همون نحوی که در زبان حضور بود. احتمال این را میدیم که واجب تخییری باشه، یعنی امر مردد بین قول اول و ثانی هست. این یک احتمال در حکم نماز جمعه ما شک میکنیم. شک ما هم اینه که نمیدانیم وجوب تعیینی هست یا وجوب تخییری هست. این یک صورت از شک. در این صورت از شک اصل جاری در این مورد اصل براءته، چون مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر دیگه، دوران امر بین تعیین و تخییر، نمیدانیم واجب تعیینی از یا واجب تخییریه. هرچند مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر به حسب اونچه که از متقدمین، از کلام متقدمین استفاده میشه، حکم تعیینه. حتی مرحوم نائینی هم قائل به تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر هستند، ولی بر اساس اونچه که متأخرین بیان کردن، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی عنوان شده، در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل جاری در بین اصل براءت هست که نتیجه او تخییر مکلف بین طرفین. این یک صورت از شک، یک صورت از شک که دو طرفش یکی واجب تعیینی یکی واجب تخییری است، قول اول و قول ثانی. صورت دوم از شک این بود که ما میدانیم که قول اول در کار نیست، یعنی وجوب تعیینی در کار نیست، تردید بین قول ثانی و قول ثالث هست. تردید بین قول ثانی و قول ثالث هست، یعنی نمیدانیم که بله، احتمال میدیم که وجوبش وجوب تخییری باشه، احتمال میدیم که نه، وجوب تعیینی باشد، احتمال میده وجوب تخییری باشه، احتمال میده وجوب تعیینی باشه، به این معنا که ما هو الواجب ظهر هست فقط، جمعه وجوب ندارد، مشروعیت ندارد. خب این یک صورت از شک دیگه که خصوص ظهر واجب باشه اما جمعه واجب نباشه. خب اگر احتمال این مطلب داده بشه و تردید بین این دو طرف باشه، این مورد هم از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر هست، مثل صورت اول شک. در صورت اول محتمل و تعیین جمعه بود، این صورت در این صورت دوم محتمل و تعیین ظهره. نمیدانیم خصوص ظهر واجب هست نه جمعه، همونطور که مرحوم آقای حکیم قائلن، یا وجوب تخییری هست که مشهور قائل هستن. خب اینجا هم نتیجه میشه، چون هم دایر بین تخییر بین ظهر و جمعه و تعیین خصوص زهره، خب میشه اینم صورت دوم حکم در این بله در این صورت دوم هم میشه از موارد دوران هم بین تعیین تأخیر، نتیجه میشه که حکم تأخیر میشه. صورت سوم از شک اینه که تردید بین قول بله اول و دوم و سوم باشه، تردید بین اینا، یعنی هیچ کدوم از اینا محرز نیست. احتمال میدیم که وجوب تعیینی ظهر باشه، احتمال میدیم وجوب تعیینی جمعه باشه که قول اول میگفت، وجوب تعیینی ظهر باشه که قول سوم میگفت. جمعه مشروعیت ندارد بر اساس قول سوم، ظهر به خصوصی مشروع به واجب هست. قول اول هم میگفت نماز جمعه واجبه، قول وسط هم میگفت مخیره. اینجا هم باز حکم در این صورت هم تأخیر میشه دیگه، چون در حقیقت یک شبه تأخیر وقتی باقی بود براءت از تعیین نسبت به خصوص ظهر و همینطور براءت از تعیین نسبت به خصوص جمعه جاری میشه، نتیجه میشه تأخیر مکلف بینهما. این احتمال، این صورت سوم از شک. صورت چهارم از شک اینه که احتمال تأخیر داده نمیشه، یعنی این قول ثانی که قول مشهور هست این کلن کنار گذاشته شده. تردید بین قول اول و قول ثالث هست به این معنا که تردید بین قول اول و قول ثالث هست که این که قول ثالث باشه این هم بله اینه. تردید بین قول اول قول ثالث باشه در صورت چهارم، اینو میشه فرض کرد که قول ثالث بر اساس نظر مرحوم آقای حکیم باشه، یعنی فقط مشروعیت نداره. تردید ما هم اینطور هست که احتمال میدهیم که نماز جمعه وجوب تعیینی داشته باشد، احتمال میدیم که وجوب نماز ظهر وجوب تعیینی داشته باشد، احتمال این رو میدیم. خب اینجا اگه تردید بین این دو باشد که تردید اینجوری باشه، خب احتمال تأخیر در بین نباشه، قول سوم در اینجا میشه از موارد علم اجمالی منجز که وظیفه مکلف احتیاط به طرفین هست. ولی صورت پنجمی هم تصویر میشه که تردید در صورت پنجم بین قول اول که نظر شهید ثانی باشه، بین قول اول و قول سوم بر اساس اون منقول از مرحوم آقای بروجردی باشه که حرمت داشته باشه، یعنی حرمت تعین نماز ظهر و حرمت نماز جمعه. خب اینجا اگه اینطور باشه نسبت به نماز ظهر نسبت به نماز جمعه هم مردد هست بین این که آیا در اینجا بله در اینجا نماز جمعه خوندنش واجبه یا این که ماه و واجبه در بین خصوص نماز جمعه است و ظهر وجوبی ندارد، یا اینکه نه ماه و واجب ظهر است و جمعه نه تنها وجوب ندارد بلکه حرام هم هست. خب اینجا بنابر حرمت تشریعیه بنابر حرمت ذاتی نماز جمعه مورد در نسبت به نماز جمعه میشه از موارد دوران هم بین المحظورین دیگه، چون امرش دایر بین حرمت به وجوب دیگه، احتیاط در اینجا ممکن نیست. اینجا میشه از موارد دوران هم بین المحظوره دیگه، در دوران هم بین المحظوره مکلف مخیر هست بین این، مخیر بین اینه، ولی نسبت به انجام دادن نماز جمعه مخیر هست، ولی نسبت به اینکه ظهر رو هم باید در کنارش انجام بده اونم تعین داره. خب اینجا اون صور تردید در حکم نماز جمعه این بله صور بود. در ما در حکم نماز جمعه اگه شک بکنیم این احتمالات در مورد در حکم نماز جمعه این احتمالات و این صور از تردید وجود داره. خب اینجا با اون احتمالات و صوری که در حکم نماز جمعه هست اینه، به حسب این احتمالات هم حکم معلوم میشه. خب با توجه به این توجیهی که در صور شک در حکم نماز جمعه بیان شده و حکمی که مربوط به این صور هست، احکام این صور خمسه، معلوم میشه که اونچه که در مرتقا اومده در قسم اول تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما فرض کردید که در مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت ما شک داریم، بله، اگر در اصل مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت شک دارید، اگه شک برگرده به اصل مشروعیت نماز جمعه به طوری که نماز جمعه در زمان غیبت اصلا امن نداشته باشه، نماز جمعه در زمان غیبت امر نداشته باشه و امر منحصر به نماز ظهر باشه، و اگه در اصل مشروعیت شما شک داشته باشید، در اصل مشروعیت نماز جمعه شک داشته باشید، خب اینجا تعلق امر این شک باید در قالب یکی از این صور قبلی باشه. اگه در کنار شک در مشروعیت نماز جمعه که مربوط به قول سوم هست احتمالاتی دیگر را میدهید، باید حساب بکنید که مقتضای قاعده چیه و جواب همون جوابی است که در حکم این صور خمسه بیان شده. اگه احتمال میدید که نماز جمعه در زمان غیبت مشروع باشد و احتمال میدید که نماز جمعه مشروع نباشد، یعنی قول مرحومای حکیم یا قول مرحومای بروجندی، هر کدوم از اینا باشه، حکم این بیان شده. حکم شک در مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت در مقابل احتمالات دیگر، احتمال اقوال دیگر بیان شده که همون تفصیل قبلیه. ولی اگر اصل مشروعیت نماز جمعه را اصل مشروعیت نماز جمعه مورد قبول قرار بگیره، مفروغ عن باشه، شک ما در این باشه که آیا اذن فقیه در اقامه نماز جمعه شرط هست یا شرط نیست، بلکه هر شخص عادلی که قادر بر خطبه خوندن باشه، یقدر ان یخطب، او میتواند نماز جمعه را اقامه بکنه بدون مراجعه به فقیه. اگر مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت مشروعیتش احراز شده و به قول سوم، نه به شعبه‌ای که مرحومای حکیم می‌فرماید، نه به اون شعبه دوم که از مرحومای بروجردی نقل شده، این عدم المشروعیت به هیچ یک از این دو احتمال را قبول نکردیم، گفتیم مشروع هست، بعد فراغ از اصل مشروعیت شک داریم که آیا اذن فقیه معتبر هست یا هر شخصی که یقدر ان یخطب او میتواند نماز جمعه بخونه. اگه در چنین موردی ما شک بکنیم، حکم این شک اینه که اذن فقیه معتبر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این شک میشه از موارد شک در متعلق تکلیف که دائر هست بین اقل و اکثر، میشه از موارد دوران هم بین اقل و اکثر. ولی بعد از اصل مشروعیت نماز جمعه اگه در اعتبار اذن فقیه شک کردید، حکمش عدم شرطیت اذن فقیه است، درسته. ولی این در این صورت این شک در نفوذ به اعتبار اذن فقیه برمیگرده به قسم رابع، در قسم رابع که مورد از احکام محض باشه، مثالی که خودشون زدن صلات بر میت هست، در جایی که ولی نداشته باشه ما شک میکنیم که آیا هر مؤمن میتواند بر این میت نماز بخواند یا باید از فقیه اذن بگیره. اونجا همونطور که بعد گفته میشه خودشون فرمودن اینجا از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی است، در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی هم برائت جاری میشه، این دیگه قسم اول نمیشه. پس حاصل ملاحظه نسبت به فرمایش ایشون اینه که ما اگر شک در اصل مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت داشته باشیم، این شک و تردید در قالب یکی از اون صور شکی که گفته شده قرار میگیره که حکم او هم معلوم شد در بعضی از موارد حکم بله در بعضی از موارد به لحاظ بعضی از موارد حکم میشود بله احتیاط، در به لحاظ بعضی از موارد حکم میشود تخییر، حکم میشود براءت و تخییر. ولی اگر بعد از اصل مشروعیت در شرطیت اذن فقیه در اقامه نماز جمعه شک بکنی، این شک دیگه از مصادیق قسم رابع میشه، نه اینکه از مصادیق قسم اول باشه. پس فرمایش ایشون در قسم اول باید به این صورت اصلاح بشه. اما اونچه که در قسم ثانی هست، در نسبت به قسم ثانی که بعد از فراغ از اصل مشروعیت عمل در اعتبار اذن فقیه شرطیت اذن فقیه شک میکنیم و مورد هم از قبیل معاملات باشه، مثالی که زدن خودشون اینه که بیع مال الیتیم اول مجنون، و در اینجا بعد از احراز اصل مشروعیت شک میکنیم که آیا در مال بیع مال یتیم یا بیع مال مجنون اذن فقیه معتبر هست، یا اینکه هر مؤمن دیگه از باب احسان میتواند این کار را انجام بده، احتیاج به اذن فقیه ندارد. خب در این قسمت فرمودن که اصل جاری در اینجا اصل عدم ترتب اثر هست، چون در حقیقت ما شک داریم که غیر فقیه که می آید مال یتیم را می فروشد، این معامله صحیح هست یا صحیح نیست. اگه اذن فقیه معتبر باشد، تصرف غیر فقیه در این مال یتیم بیع به بیع یا غیر بیع باطل هست. خب این بله، چون شک بر می گرده به این که آیا تصرف غیر فقیه، چه تصرف عقدی باشه یا تصرف ایقائی باشه، در مال یتیم و مال مجنون این تصرفات بدون اذن فقیه صحیح است یا صحیح نیست، چون شک به این قسمت برمیگرده، مقتضای اصل فساد معامله هست. در نتیجه میشه که ما در این قسم ثانی عند شک فی اعتبار اذن فقیه و عدم اعتبار، مقتضای اصل میشود اشتراط اذن فقیه، اعتبار اذن فقیه به مقتضای اصل، اذن فقیه در این قسم معتبر هست. این مقتضای اصل عملی در این صورت این میشه. این فرمایش ایشون در قسم ثانی تمام هست و مناقشه نسبت به این فرمایش وارد نیست. قسم ثالث در بیان ایشون این بود که بعد از فراغ از اصل مشروعیت عمل شک داریم که اذن فقیه شرط هست یا نیست، و مورد هم از احکام متعلق به مال غیر یا به نفس غیر هست. حکم این غیر چیه؟
در این قسم مقتضای اصل چیه؟ در مرتقا اومده که در این قسم ثالث قد یتخیل، مثالی که برای این قسم ثالث دادن فرمودن مثل وجوب حد یا تعذیر نسبت به جایی که شخص موجب حد را موجب تعذیر را مرتکب شده، و یکی از مثالهاش هم تصدق به مجهول مالکه. اینجا در بیان حکم این فرمودن قد یتخیل که اصل در بین، اصل جاری در بین براءت هست. چرا؟ چون مورد از موارد شک بین اقل و اکثر هست. میدانیم که حد واجب هست، نمیدانیم آیا اذن گرفتن از فقیه هم واجب است یا واجب نیست، تردید در این مقدار زائد داریم. با اصالت البراءه این زائد مشکوک نفع می شود. قد یتخیل که اصل جاری اینه، ولی این تخیل فاسد هست و اصل در اینجا براءت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده لکون المورد، به خاطر اینکه مورد مشمول اطلاقات تحریم تصرف به مال الغیر، تصرف در مال غیر یا نفس الغیر هست. ما اطلاقاتی داریم که دلالت میکنه بر اینکه در مال غیر کسی نمیتواند بدون اذن او، بدون رضایت او تصرف کنه. نسبت به نفس غیر هم تصرف در مال او جایز نیست. همون ادله ای که لا یحل مال امرئ مسلم، یا دمش مال مسلم و دمش محترمه، نفسش محترمه، اون ادله میگه که تصرف در مال دیگری، در نفس دیگری جایز نیست. ما یه اطلاقات اینجوری داریم. اون مقداری که یقین به خروج از این اطلاقات داریم جایز که این حد زدن شخص محدود، شخص مرتکب بل معصیت، حد زدن او یا تعذیر او به اذن فقیه باشه. این متیقنه. در جایی که بدون اذن فقیه باشه، شخص مؤمن عادی بخواد این کار را انجام بده بدون اذن فقیه، شک داریم که آیا از اون اطلاقات خارج شده یا اطلاقات خارج نشده. شک در این داریم. به مقتضای اطلاقات باید بگیم این جایز نیست. و همینطور نسبت به صدقه دادن، به صدقه دادن مال مجهول المالک، تصرف در مال غیر به اطلاق ادله جایز نیست الا به اذن خود او. در جایی را که مجهول المالک را به اذن فقیه صدقه بدیم، این متیقن از خروج، در زائد شک میکنیم. ایشون فرموده که خب به مقتضای اطلاقات اینجا بله حکم میشه عدم جواز، فلا یکون و مشروع هم روی حساب مشروعیت اصلا ندارین. لو سلمه که فی حد نفسی مشروع هست، اگر از اون اطلاقات یعنی رفعیت بکنیم فی حد نفسی مشروع باشد، امر در این موارد دائر بین وجوب و حرمته، و چون دائر بین وجوب و حرمت هست و احتیاط هم ممکن هست، مکلف باید راهی را انتخاب بکنه که در اون که موافق با احتیاطه و درک واقع می شود قطعاً. چطور هم دائر بین وجوب و حرمت هست؟ به خاطر اینکه در اینجا در نسبت به مثلا همین اجرای حد، غیر فقیه میخواهد اجرای حد بکنه، اگه اذن فقیه معتبر باشد، اجرای حد بدون اذن فقیه حرام هست. اگر اذن فقیه معتبر نباشد، اجرای حد از طرف مؤمنین غیر فقیه واجب میشه. هم دائر بین وجوب و حرمت میشه، ولی مورد از مواردی است که احتیاط ممکن هست دیگه، چون اینجا احتیاطش به اینه که بره از فقیه اذن بگیره. ولو در یک تقدیر احتمال میدیم که لازم نباشه، ولی چون احتیاط ممکنه، نتیجه میشه که بدون اذن فقیه این عمل رو انجام ندهد. نتیجه عملی میشود رعایت اذن فقیه. این بله حکم این قسم ثالث که در مورد احکام متعلق به مال شخص یا متعلقه به نفس اشخاص تردید پیدا شده که آیا اذن فقیه در این تصرفات معتبر هست یا معتبر نیست. مناقشه‌ای که نسبت به این فرمایشات در قسم سالف هست اینه که اولا اون چه که در مورد به عنوان مثال برای قسم سالف مثال زدن در کنار وجوب حد یا تعویل، مثال زدن به تصدق به مجهول المالک. این تصدق به مجهول المالک این برمیگرده به قسم ثانی، چون تصدق به مجهول المالک هم در حقیقت از مصادیق معامله بر مال غیر هست، میشه مثل بیع مال یتیم، مثل بیع مال مجنون. این دیگه قسم آخری نیست. همانطور که در بیع مال یتیم غیر فقیه شک میکنه که آیا عقدش صحیح هست یا صحیح نیست، یا تکلیفا این کار برای او جایز است یا جایز نیست، اونجا چطور میشد از معاملاتی که شک در او مجرای اصالت فساد هست در مورد تصدق به مجهول المالک از این قبیله؟ چون در صدقه دادن مال مجهول المالک یک معامله روی مال غیر انجام میشه. صدقه دادن صدقه تملیکه، تملیک مجانی است، مثل هبه است، منتها فرقش در اینه که هبه تملیک مجانی بدون قصد قربت هست، ولی صدقه تملیک مجانی با قصد قربته. اینه میشه تصرف در مال شخص دیگه‌ای که نمیشناسیم او را. تصرف در مال مجهول المالک به صدقه دادن با تصرف در مال یتیم به عقد یا ایقاع فرقی نداره. اینکه این تصرف به مجهول مالک را از مصادیق قسم ثانی ثالث شما دید جدا کردید از بیع مال یتیم، این وجهی نداره، این از مصادیق او هست. هر چی اونجا گفته شده اینجا هم گفته میشه. این اشکال اول. و اما اونجا که راجع به وجوب حد، اقامه حد یا اقامه یا تعذیر در موارد ارتکاب معاصی فرمودن، این هم به اون تقریب و توضیحی که در مرتقا اومده تمام نیست، احتیاج به تصحیح و اصلاح دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.